أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت بمن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات بإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. مزمور این بخش از آیات در سور قبلی گذشت، مخصوصا در سور مبارکه هون بود بسیاری از این صحنه ها گذشت. قرآن کریم گاهی به طور اجمال یه داستان رو ذکر میکنند، گاهی به طور تفصیل. اون چه که در این قسمت از سور مبارکه مؤمنون راجع به جریان نوح سلام الله علیه ذکر فرمود همون چند برهانی بود که اشاره شد. یکی از بهانه های ملأ و مترفین همون فاصله طبقاتی بود که حاضر نبودن با طبقه محروم و مستضعف یک جا بشینن. در سوره مبارکه هود آیه 27 به این سوره ذکر شده است که فما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یک گروه پابرهنه به تو ایمان آوردن، برای ما نیست با اینها یک جا بشینی. این یکی از بهانه‌های ایمان نیاوردن اونها. پس اینا یه سلسله بهانه کلامی داشتن، یه سلسله بهانه سیاسی داشتن، یه سلسله بهانه اخلاقی داشتن، یه سلسله بهانه طبقاتی هم داشتن که اونجا ذکر شده است. بعد از اینکه اینها به سرنوشت طوفان مبتلا شدن، ساعت اقدس الله فرمود اصلا درباره اینها با من سخن نگو، چه رسد به این که شفاعت کنی. که آیه 27 سوره مبارکه مؤمنون این بود که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اصلا درباره ظالمین با من سخن نگو و من به شما یاد میدهم شما که رهبر این امتید، هم شما بگویید و هم این امت بگوید خدا را شکر که ما را از قوم ظالم نجات داد. فإذا استویت أنت ومن معك على الفلك، تو بگو چون تو امام اینهایی، وقتی تو گفتی اینها میگویند. وگرنه منظور نیست که تو شخصا بگو اونها مکلف نیستن یا اونها مأمور به این امر مستحب نیستن. تو بگو یعنی تو به عنوان امام این جمعیت بگو تا اونها هم به همراهی تو خدا را شکر کنن. فقل چی بگو؟ بگو الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، خدا را سپاس که ما را از قوم ظالم و کافر نجات داد. و این دو نجات را به همراه دارد، یکی نجات از روش و منش کافرانه و منافقانه اونها، یکی نجات از سرنوشت محتوم و مغفور اونها که غرق بود، که نجانا من القوم الضالین، هم از روش اونها ما را نجات داد، هم این که از سرنوشت اونها ما نجات پیدا کردیم، نه به کفر مبتلا شدیم نه به طوفان و غرق. بیانی رو سیدان استاد رضوان الله اینجا دارن که میفرماین این تعبیر که خدای سبحان به وجود مبارک نوح آموخ که خدا را حمد کند به وصف جمیل به ستایت، نشانه آن است که نوح جز مخلصین است. چرا؟ برای که خدای سبحان حق وصف خود را از همه گرفت، فرمود کسی حق وصف من ندارد مگر بندگان مخلص. سبحان ربی که رب العزت اما یسفونه الا عباده که، خدا را هیچ کس حق وصف ندارد مگر بندگان مخلص. خب اگر بندگان مخلص حق وصف دارند و خود خدای سبحان به نوح سلام الله علیه این حق را داد که او را وصف کنند، معلوم می شود نوح جزء مخلصین است. این در صورتی است که اون صفات خاصی که وصف عمومی را به همراه ندارد باشد، وگرنه همگان مأمورن که خدا را حمد کنند، همگان مأمورن که در برابر نعمتهای خدا شاکر باشند. اگر کسی گفت الحمدلله، اگر کسی گفت الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، این جزی اون وصف مختص نیست که نشانه مخلص بودن واصف باشد. و چون در اینجا امر به حسب ظاهر متوجه نوح شد، ولی همه امت مأمور به این کار بودند که بگویند الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، اگر چون چه این هم مقدار دلیل بر مخلص بودن واصف باشد، و همه اون واصفان متصف به اخلاص یعنی مخلص باشند. این اثباتش آسون نیست. البته اون اوصافی که مخلصین دارن یا در صحنه قیامت این چنین است، البته این سخن حق است، چون ذات اقدس اله موجودی است که هیچ کس او را نمی‌شناسد مگر اینکه فرستاده‌های او را وصف بکنند. و وجود مبارک نوح جز کسانی است که مجاز است خدای سبحان را وصف بکنند، و وصف هم کرده است از یه انبیاء دیگه. سرش این که چطور خدای سبحان را هیچ کس نمی‌تواند وصف بکند مگر بندگان مخلص. چرا سبحان الله اما یصفون الا عبادک منه المخلصین یا الا عباد الله المخلصین؟ برای اینکه اگر کسی به مقام مخلص رسید از برکت قرب نوافل برخوردار است، یک. و چون از برکت قرب نوافل برخوردار شد، خدای سبحان در مقام سوم یعنی فصل سوم یعنی مقام وجه و فیض فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم به، دو. اگر ذات اقدس اله بر اساس قرب نوافل لسان این واصف است، پس واصف و موصوف یکیست. خدا دارد خودش وصف می کند، منتها به زبان در حد در مرتبه وجودی فرون پیغمبر. خدا را هیچ کس وصف نمی کند مگر بندگان مخلص. بازگشت این استثناء به استثناء منقطع است، یعنی خدا را کسی وصف نمی کند مگر خود خدا، زیرا بندگان مخلص از قرب نوافل برخوردارند و ذات اقدس اله در مقام قرب نوافل زبان گوینده است. پس این گوینده یعنی حضرت نوح مثلا سلام الله علیه به زبان الهی دارد خدا را وصف میکند، فهو الواصف و هو الموصوف. خب فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ذات اقدس اله دستور عمومی به مطلق میدهد که در ما بکن من نعمت من الله، چه نعمت علمی چه نعمت عملی، هر توفیقی دارید از نهای خداست. خب در برابر هر نعمتی هم با شاکر بود. این اصل کلی، گاه این اصل کلی رو تقطیع میکند، تفصیل میدهد، شعبه شعبه ذکر میکند. میگه اگر چون چه سوار اسب شدی، فهو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، این که فرمود انعام را برای شما خلق کرده لتستهو علی ظهورها ثم تقول سبحان الذی، این اختصاصی به انعام ندارد، یعنی اسب و استر ندارد و سیاره و تیاره و سفینه را هم در بر میگیرد. این مال این در جریان کشتی هم در خصوص این صحنه فرمود به این که الحمدلله الذی نجانا، وقتی سوار کشتی شدید بگید بسم الله مجراها و مرساها، جریان او، سکون او، حرکت او به نام خداست. اگر با باد حرکت میکند باد را خدا میفرستد، اگر با موتور و برق و امثال ذلک حرکت میکند اونا نعمتهای الهی است. پس بسم الله مجراها و مرساها. وقتی میخواد از کشتی پیاده بشی بید رب انزل نامنزل مبارکا و انت خیر المنزلین، یا رب انزل نیم و منزل مبارکا و انت خیر المنزلین. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود بگو رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقی، از سوره مبارکه اسراء هم گذشت که هر کاری که من وارد میشوند به نام تو و هر کاری که خارج میشوند به نام تو، ورودی و خروجی به نام تو باشد. اگر کسی با اهداف مشموم وارد یک حوزه یا دانشگاه یا یک کاری شد، این مدخل صدق ندارد. یا اگر مدخل صدق داشت با اهداف مشموم خارج شده است، خروجی او لغیر الله بود، این به اخرجنی مخرج صدق ندارد. ای کسی بد و هشتش آغاز و انجامش الهی بود، این مشمول کسی است که میگوید رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدق. فرمود وقتی میخوای قرآن بخونی اذا قرأت القرآن، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فخذ فاستعذ بالله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس برای همه امور دستور هست، هم به صورت جامع که ما بکن من نعمت فمن الله، هم به صورت جمعی مثل موارد یاد شده که بسیار از موارد در قرآن کریم بازگو کرد. فرمود در جریان هستی نو، فرمود وقتی میخوای پیاده بشی رو بکن در جریان منزل که اسم مکان باب انزال است. چند وجه هست در این که خروج از سفینه به طرف زمین رو شامل می شود فرقی نیست، اما یا خود سفینه هم منزل یعنی مکان مناسب هست یا نه، او را برخی احتمال دادن و بعید نیست. یعنی وقتی انسان سوار کشتی شد در منزل خوب و ملایمی جا کرده است و خدای سبحان او را در منزل مناسبی انزال کرده است. فرمود فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا. این ظهورش نسبت به خروج از سفینه است، ولی ورود سفینه و استقرار در سفینه را هم بعید نیز شامل بشود و هر دو هم ایرو میگویند. خب پس این نعمت ها را ذات اقدسه بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله. خب به هر جا که نعمت خداست، یه وقت هست که شیطنت هست، اون هواپیمای شکاری وافکنی که میریزه دو لیبی و امثال لیبی و نظیر ژاپن و امثال ذلك، این همون وسیله شیطان است، چیز دیگه نیست. این نعمت خدا را کفران ورزیدن و در راه باطل صرف کردن است. اما هر جا نعمت صحیح باشد بر اساس ما بکن من نعمت من الله میشه، چون در همون جلن سوره مبارکه نه فرمود حالا این انعام و اینها رو که میبینید به یخلق و مالا تحلمو، یه چیزهایی رو بعد خدا به بازار عرضه میکنه که فعلا نمیدونی، مثل جریان ستاره شناسی و نظام کیهانی. فرمود این سماوات هست، سماوات سبع هست، بعضی قابل دیدن هست، بعضی قابل دیدن نیست. ذئنال موسعون، ما روزانه در نظام سپهری تولید و توالد داریم، ستاری از ستاری، کهکشانی از کهکشانی، سیاه چالی از سیاه چالی مرتب تولید می شود. این چنین نیست که حالا اگر بشر هم و مقداری که هست به اوش در دسترسی پیدا کرده بتواند فضاشناس کامل باشد. فرمود ما هر روزانه غذای تازهی به نیروی تازهی رو خلق میکنیم و این نال موسعود. خب اگر نعمت باشد تو مسئله تیراندازی در مسئله صبر مایه اینا که جز مستحبات شرعی است، جز مساوات و جعاده و امثال ذلک درش است، اینا که نعمت الهی است. خب اگر لهو و لعب نیست بله، و اما اگر جز مسابقات است و جز وسائل پیشرفت یک جمعیت است، خب نعمت الهی است دیگر. فرمود همه اینها را ذات اقدس اهدا به شما. مطلب دیگه این است که و انت خیر المنزلین، نشان آن است که منزلین فراوانی ما داریم و خدا بهترین منزل هست. تو بحث‌های سابق مشابه در تبارک الله احسن الخالقین اونجا این مطلب مطرح شد که ذات اقدس اله بسیاری از افعال را به غیر خود نسبت میدهد و بسیاری از اوصاف فعلی را به غیر خود نسبت میدهد. در جریان عزت فرمود عزت لله و رسوله و للمؤمنین. در جریان قوت دست یحیی فرمود به دیگران فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه. یا در بار یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. اینا هست. در باره رزق فرمود خدا خیر الرازقین است. در باره فسق فرمود خیر الفاسقین است. در باره حکم فرمود خدا خیر الحاکمین است. در خیلی از موارد خدا به عنوان بهترین مطرح شده است. بعد در آیات دیگر همه اینها جمع‌بندی شده یک جا به نحو توحید گفته می شود ان الحکم الا لله العزت لله جمیعا و ان القوه لله جميعا. و چیزی برای دیگری نمونه که همه، یعنی همه این اوصافی که به غیر خدا در آیات دیگر اسناد داده شد در آیات دیگر همه اینها منحصر مال خدا شد. پس معلوم میشه اگر مؤمن عزیز است عزت الهی است که در جا ظهور کرده. وگرنه العزت لله و رسوله و للمؤمنین با العزت لله جميعا جمع نمیشه. اگر فرمود خدا خیر الرازقین است در بخش پایانی سوره مبارک زاریات هم به صورت حذر فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. این هو که ضمیر فصل است با معرفه بودن خبر مفید حصل است. ما غیر از خدا رازقی نداریم. ان الحکم الا لله. اگر حصر ما نشانه آن است که این کمالات مال ذات اقدس اله است، معلوم میشود اگر در غیر خدا پیدا شده است به برکت الهی است، به آیات الهی است، به اذن الهی است، مانند انزال هم از همین قبیله. بعد میفرمود این جریان قصه حضرت نوح همونطوری که اولین داستان نبود آخرین داستان هم نیست. صحنه‌های فراوانی برای ابتلا و آزمون ما هست که پس از دیگری با شما در میان خواهیم گذاشت. ان فی ذلک لآیات اما به این کنا لمبتلین. ما ابتلا داریم، آزمون داریم، بلواهایی هم در پیش داریم. جریان نوح اونقدر خفیف و سبک بود، یعنی جریان قوم نوح، که بعد ذات اقدس اله اصلا نامی از اونها نبرد. ما اینا رو چه کردیم؟ اقوام دیگر را، قوم شعیب را، قوم لوط را، امثال ذلک را، فرمود فجعلناهم احادیث یا فجعلناه غفاء. این فجعلناهم غصاء، این تعبیر هست. اما بعد از جریان نو اصلا یعنی اصلا نامی از اینها نیست که اینا رو چه کرد. اما فجعلناهم احادیث یعنی ما اینها رو از بین بردیم. فقط تو زباله‌دان تاریخ هست میگن روزی در این مملکت غجر بود، روزی در این مملکت پهلوی بود. اینا حدیث شده، اثری از اینها نیست. فجعلناهم احادیث، فقط تو کتابای تاریخ موندن، تو جامعه خبری از اینها نیست. این معنای فجعلناهم احادیث است که در داستان بعد میاد. یا فجعلناهم غثاءً هم از همین قبیل است. اما در جریان نوح اصلا نام نمیبرد که با اینها چه کرد. این لاشه ها چه شدن؟ خب کسی که تقریبا 9 قرن و نیم در برابر وحی ایستاد، خب یه همچه ملتی همینطوران دیگه. و این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی، درست است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه 9 قرن و نیم مصیبت دید، اما مسئله تشکیل حکومت و تشکیل جنگ و تحمیل 80 جنگ هم از غزوه و سریه و اینا نبود، تحمیل هجرت نبود، اسیرگیری نبود، کشتار بیرحمانه نبود، زن و مرد را در حجاز اونجور کشتن نبود، عمار یاسر و سمیه رو اونجور شهید کردن نبود. لذا حضرت فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی. این جو خود معرکه حضرت هم از مکه تا وقتی که شبتن طائف برای هدایت تمام این پای حضرت از دست سنگ خود مجروح شد. این جو رنج ها در باره انبیاء دیگر نبود. خب به هر تقدیر فرمود به این که ما جریان نوح را برای شما بازگو کردیم ولی سلسله بشر تا هست وحی نبوت هم هست. این لقد بستن لا لهم القول نشان آن است که کتاب های آسمانی در کنار همان. لقد ارسلنا رسلنا تترا یعنی وترا، تک تک اینها وزفت کنار هم به متواتر می شوند، همیشه هستند، هرگز جهان از وحی نبوت خالی نیست. یه لحظه بود دیگه، یه روز بود، شهادت یه لحظه بود، بالاخره بعدش هم روح و ریحان و را تحسبن الذین قتلوا، یه لحظه بود. خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد می فهمد به این که اینا که تو میدان جبهه تیر خوردن دست و پا می زنن، اگر کسی از حال اینها با خبر نباشد خیال میکنه اینها در حال جون کندند و فشار نظر رو دارن، ولی از خود اینها اگر سوال بکنی در چه حالتن، میگن مثل یک انسانی که تو هوای گرم رسیده به استخر زلال دارد شنا میکنند. حال اونها اینه. همون که از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیدد که شهدای کربلا چه وضعی داشتن، حضرت فرمود مثل این که شما با دو تا انگشتتون گوشت یکی از انگشتار یکم فشار بدید، در برابر این همه تیر و شمشیر و دشنه شهدای کربلا بیش از این احساس نداشتن. این ماله این لحظه است. اما یک کسی پشت سر هم اهانت بشود، این چون مال قبل از شهادت است، مال این نشأه است، خب اذیت فراوانی داره دیگه. و اینها هم عالمن آمدن اذیت میکردن، برخی ها علم داشتن ولی خب سعی میکردن که کوتاه بیام، ولی بعضی ها عالمن آمدن معصیت میکردن. تو سوره مبارکه صف هست که وجود مبارک موسی کریم هم با همچه گروه روبرو بود. آیه 5 سوره مبارکه صف این است که از قال موسی لقومه یا قومه لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله. شما به صورت یقین جمله اسمیه یقین دارید من پیغمبرم، خب من آزار میکنید. نباید گفت چگونه میشه انسان عالم باشه و معصیت بکنه. ما باید از این دوتا قضیه جدن بپرهیزیم تا به جای برسیم. ضرورت به شرط المحمول علمی نیست. اگر اینجور میشد، اگر اونجور میشد، این که ضرورت به شرط المحموله. با نصیحت هم نمیشه مسئله علمی را حل کرد. اگر ما از اول جلوی قوای عملی رو میگرفتیم، اگر نصیحت میکردیم، اگر عقل زبانش باز بود، اگر این اگر به در تحقیقات علمی نمیخوره. یک کسی معصیت کرده در جبهه جهاد اوسط یا اکبر، این عقل را به بند کشیده، تمام فرمان روایی مال شهوت است. لذا با اون که او 100% می داند این پیغمبر است، او رو به زیر تیغ می بره. با اون که 100% می داند که حق با اوست، او رو به زیر تیغ می بره. مثل این که به انسان شما هی نصیحت میکن آقا وقتی می خواهی ورزش بکنی، بازی بکنی، مواظب باش پات نشکنه، پات نبندی. این گوش نداد تا پاش بسته شد. حالا ما رو عقرب رو داریم می بینه. شما نمیتونید بگید مگر ما رو عقرب ندیدی. او یقین داره مار هست، یقین داره عقرب است، یقین داره مار سم نیست، یقین داره سم او رو میکشه، اما نمیتونه فرار بکنه. اونی که فرار میکنه پاست و پا بسته شد. ما تو صحنه نفس دو دستگاه ترجیح داریم، ترجیح بود و نبود داریم و حتی ترجیح باید و نباید داریم که اینا کار عقل نظری است. عقل نظری هم متولی حکمت نظری است، هم متولی حکمت عملی، اونجا که جای فهم و استدلال است. این یه مرز است. اما یه مرزی کاملا، یعنی کاملا جدا این طرف است، مرز اراده و اختیار. اگر چنون که مرید و فعال و مختار شهوت بود، این بیچاره را مثل مرجع معزول کنار می زند، می گه حرفات برای خوده، سبا آن علینا و استم لم تکن من الواعظین. صریحا به پیغمبر می گفتن چه بگی چه نگی برای ما فرق نمی کند. این شهوت هم به اون عقل نظر که فتوا داد می گوید سبا آن علیت افتیت ام لم تفته لا تفاوت لی، من با کار خودم انجام بدم. این در جبهه جهاد اکبر یا اوسط، الان اونی که حرف اول را میزند اماره بسو است. این اماره بسو در اثر مرض این حرف میزند. اول البته باید اصلاح کرد، باید مواظب بود این مریض نشد. اینی که تو سوره مبارکه احزاب میفرماد به این که زنها مواظب باشند، برای این که اگر لا تخزن بالقول، برای این که اگر رقیقان سخن گفتن فیتم الذی فی قلبه مرض، با که در اصل پیغمبر بودن آیه حجاب را میخوندن، قل للمؤمنین را میخوندن، میدونستن نگاه به نامحرم حرام است، فهمون فیتم الذی فی قلبه مرض. شما حالا های آیه حجاب بخون، آیه جهنم را بخون. خب این که مشکل علمی ندارد که، علم یقینا علم دارد که خدا فرمود این کار هوا حرام است، اما اونی که باید تصمیم بگیرد قلبی است که مریض است. فمود فیت ما الذی فی قلبه مرض. خب یه قلب مریض گوش نمیده به قول المؤمنین. که این که مشکل علمی ندارد که ممکن در این زمینه رساله هم نوشته باشه، اما اونی که فرمان روای کل قواست امروز شهوت است. پس هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین دستگاه علم و دستگاه عمل نیست. این رو باید معالجه کرد. اگر ما اول راه صحیح بریم، این دستگاه عمل مریض نشه، آفت نشه، آفت نبینه، اوف نکنه، زحمت نبینه، بعد این تابه است، میبینه که مرجع فتواش عقل نظرت چه میگوید. عقل نظر هم بود و نبود رو خوب تشخیص میدهد، هم باید و نباید رو خوب تشخیص میدهد. اما اونی که باید اجرا کند به قوه مجریه دستگاه درونی است، فیتم الذی فی قلبه مرض. بله دیگه، برای اینکه این تنور هنوز تو جبهه جهاد اکبر یا اوسط تسلیم محض نشد، اماره به سو پیدا نکرد، هنوز در میدان جنگه. ما مادامی که نفس میکشیم تو میدان جنگی، تا نفس میکشیم و همونطوری که در جبهه بیرون سه حالت هست، در جبهه درون هم سه حالت هست. در جبهه بیرون یا این شخص رزمنده فاتح میشود، یا شهید می شود، یا اسیر. وقتی اسیر شد اسیره دیگه. در جبهه درون هم به شر هیزد، یا انسان فاتح می شود، میگه به اینکه شیطان رو من مسلمان کردم، یعنی منقاد کردم. گوشه از این در آیه الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اینا بصیرن، بینایند، بیدارن، کعبه دلشون بسته است، کلید کعبه در دست خود اونهاست. اگر این حرامی لباس احرام کرده و میخواد طواف کند، ببیند کی درونی کعبه باز میشود که وارد درونی کعبه بشود. اذا مسهم طائفون، این طواف کننده حرامی فورا میفهمن، اینو تردش میکنن از مسجد الحرام دل، تا تذکروا فاذا هم مبصرون. خب اینا فاتحه. یه عده گاهی معصیت میکنن، گاهی توبه میکنن، گاهی معصیت میکنن، گاهی توبه میکنن، در همین گیرودار میمیرن. این همان است که من مات علی حب اهل بیت علیهم السلام، ولو در فراشش مات شهیدا. این تو میدان جنگ با دشمن شهید شد، تسلیم نشد، فاتح هم نشد، ولی بالاخره شهید شد. گروه سوم کسانی که اسیرند. خب حالا شما برای اسیر هر فرمان منشور امام بخون، یعنی بسته، پاش بسته است. این عقل اسیر شد، این بیچاره مشکل علمی ندارد که، این 100% میداند قرآن حقه، اما اونی که باید باور کند او چیز دیگه است که مریضه. بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست، یعنی کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. همین که مقدمات حاضر شد شخص فهمید، اما بین نفس به ایمان که فعل نفس است و از تنخ فعل است نه از تنخ علم، اراده فاصله است. انسان به تقدیم قبول دارد یا قبول ندارد. چرا وقتی یه جای آتش سوزی شده اون کسی که مأمور آتش نشانیست شعله را کاملا میبینه و قاه قاه میخنده در حال اطفاء وظیفه‌اش را انجام میده، ولی پنج دقیقه دیگه او میخنده، اما صاحب مغازه یا خانه همه که شنید سکته میکنه؟ چی اثر داره؟ صرف علم به احترام یا اون تعلق به محترم؟ اون تعلق کارساز است نه علم. علم چه اثر داره؟ بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان میتواند با اینکه 100% به یک مطلبی یقین دارد او را قبول نکند، پس بزنه. زیرا دو دستگاه وقتی غالبا البته اینا هماهنگن، برای اینکه ما اونجور نداریم که صریحا به پیغمبراشون بگن سواء علینا و اصلم لم تکن من الواعظین، و اگر خواستیم از باب تشبیه معقول به محسوس حساب روشن بشود، مثل دستگاه چشم است که کاملا میبیند ولی دوندگی بهده او نیست، و دستگاه پاست که دوندگی بهده اوست. اینا کاملا یعنی کاملا از هم جدا. ولی ما معمولا وقتی که چیزی رو دیدیم فرار میکنیم، اتومبیل رو دیدیم خودمون رو کنار میکشیم، برای اینکه هم چشم ما سالم است هم در پای ما. ولی اگه کسی بی احتیاطی کرد، پاش بسته شد، گرفتار شد، زنجیری شد، او حالا ما رو عقرب دید، بعد نمیشه به او اعتراض کرد تو که ما رو دیدی چرا فرار نکردی؟ این چه اعتراضی است؟ مگر چشم فرار میکند؟ اونی که باید فرار بکنه پاس که بسته است. عقل اگر شهوت حاکم شد، دست عقل عمل را که بهی عبد الرحمن وقت سیبر جنان میبنده. اون عقل نظر فتوا میدهد که فلون شی واجب است، این میگه به درد خودت میخوره، من الان با این نگاه بکنم. چرا؟ چون فیت مع الذی فی قلبه مرض، اینی که مریض است نامحرم میخواد، ولو همسر پیغمبر باشد، ولو همین شخص مأموم پیغمبر باشد. این آیه سوره احزاب مال همین هاست دیگر. اینا کسانی بودن که نماز پنج وقت رو پشتر پیغمبر میخوندن، آیات رو از پیغمبر میشنیدن. بعد از مسجد الحرام مسجدی روی کره زمین بالاتر از مسجد النبی نیست، نماز پنج وقت هم اونجا میخوندن. ولی خب حالا ولو همسر پیغمبرم باشد، این وقتی که قلبش مریض باشه طمع میکنه. لا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. بنابراین نصیحت کردن ها، موعظه کردن ها که اگر ما حرف عقل گوش بدیم، این مال اوائل امر است در تلیه جهاد که ما شکست نخوریم، ولی اگر اسیر شدیم کار تمام است. بر تقدیر فرمود فارسلنا فی ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرینه. فارسلنا فیهم، داستان بعد از حضرت نوح سلام الله علیه، انبیاء بودن تا جریان هست موسی، اینا رو به طور اجمال ذکر میکند، بعد جریان هست موسی را صریحا ذکر میکند. فرمود فارسلنا فیهم رسولا منهم، به اونا چی گفتیم؟ ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این کلمه لا اله الا الله را به همه انبیا دستور دادن که به امتهاشون بگوین. در سوره مبارکه نحل آیه 36 بین صورت گذشت، بلغت بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت همون لا اله الا الله است، منتها این لا اله الا الله گاه به صورت نعت موصول است، میگن لا اله غیر الله، لا اله الا الله. گاه به صورت نعت مقطوع است، مثل مالک من اله غیره که مرفوع است. این غیره نعت مقطوع است، یعنی هو غیره، بازگشتش به این است ما من اله غیره، که اگر چون چه به جر خوندیم ما من اله غیره این نعت مشهود است، و اگر به رب خوندیم این نعت مقطوع است که برای اون هو بر مقدر است. خب ما لکم من اله که هو غیره افلا تتقون. و قال الملأ من قومه، این رسول رو چون عده زیادی از مرسلین بعد از حضرت نوح آمدن به عنوان جنس ذکر فرمود، و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره، اینا منکر توحید بودن از لحاظ مبدا و منکر معاد بودن از لحاظ منتها، و مترفین هم بودن، و اترفناهم فی الحیات الدنیا، مترف بودن، مسرف بودن، مرفه بودن، طبقه بی‌درد بودن به تعبیر امام. میرم گفتن ما هذا لا بشر و مثلكم، چون اونها دیگه غیر از جنبه جسمیت که چیزی نمی‌دیدن. می گفتن یه بشری است مثل شما، یا کلوم ما تأکلون منه و یشتبون ما تشتبون. انبیا می گفتن بله ما الا بشر مثلكم، اما یوها الیه انما الهکم الله واحد. اون دیگه اینا منکر بودن. همین مترفین می گفتن ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذن لخاسرون، که این دو تا حجت توش در می آمد قبلا، اینکه بشر نمیتونه پیغمبر باشه، برهان. اگر بشر پیغمبر می شد شما هم پیغمبر می شدید، جدل. دو تا برهان، دو تا دلیل بود، یکی به صورت برهان یکی به صورت جدل ذکر شده بود که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ایعیدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، این شما را تهدید می کند که وقتی مردید یه مستحیات بعد است. اینا جز فسون و فسانه است، انسان که مرد مرد پوسیدن است، آخر خط است، بعد از مرد خبری نیست. این انبیا فرمودن مرگ از پوست به در آمدن است، تلیهی زندگی است، هجرت است، نپوسیدن. این تفاوت اصلی حرف انبیا و مترفین بود. فرمود به این که ایعیدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، یعنی از زمین خارج می شوید، چون منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. هیهاته هیهاته لما توعدون، می دونید هیهات برای استبعاده. قرآن کریم که حرف این گروه رو نقل می کنند خبود ما هم به مستقینی، اینا برهان اقامه نشدن در نفی معاد، یقینا ندارن، فقط استبعاد میکنن. استبعاد چه کار به استحاله دارد؟ ما برهان یقینی داریم که معاد حق است. اینا استبعاد میکنن، میگن این هیه لا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما نحنو به مبعوثین. یه عده زنده میشن یه عده میورن، همجور هست، بعثی نیست معاذ الله. البته اونایی که گفتن و ما یهلکنا الا الدهر، جز ملحدانی هم میتوانند باشند که گذشته از انکار معاد انکار مبدر هم دارند، اما غالب اینها مشرک بودند، مبدر را قبول داشتند. و اینکه اینو گفتند ما مبعوث نیستیم، انهی الا حیاتون دنیا، راجب انکار معاد بود که غیر از دنیا خبری نیست، غیر از معادی پس معادی نیست، وحی نبوت هم نیست. و این مدعی هم الا این هو الا رجل افترا علی الله کذبا، اینا الله را قبول داشتن، منوش مشرک بدن، ملحد نبودن. و ما به این شخص ایمان نمی آوریم، اون وقت اون پیامبر هر که بود عرض کرد رب انصرنی به ما کذبون، اونگاه خدای سبحان فرمود اما قلیلن لیصبحن نادمین فاخذتهم السیئه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. که این قصهش مشابهش در سوره مبارکه هود گذشت، دیگه در این زمینه بحثی نخواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.